ساعت 9 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ایران از پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ به فضا خبر داد. حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد دو مقام ارشد دولتی و قضایی را به دروغگویی و رشوه‌گیری متهم کرد. و به گفته یک نماینده مجلس، تلاش‌ها برای ملاقات با مهدی کروبی بی‌نتیجه بوده است. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاده است. تلویزیون دولتی و خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند پرتاب این ماهواره بر موفقیت‌آمیز بوده است. بر پایه این گزارش، ماهواره بر سیمرغ قادر است ماهواره‌هایی تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد. خبرگزاری ایسنا می‌گوید همزمان با پرتاب این ماهواره بر، پایگاه فضایی خمینی که نخستین پایگاه سکوی ثابت جمهوری اسلامی به شمار می رود افتتاح شده است. پرتاب این ماهواره بر همزمان شده است با انتقاد شدید آمریکا از آزمایش های موشکی بالیستیک ایران. مقام های آمریکایی تاکید دارند که آزمایش موشکی بالیستیک از سوی ایران نقض کننده روح برجام است و از تهران می خواهند به مدت 8 سال از پرتاب هر نوع موشک بالیستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشد خودداری کند. تهران این موضوع را رد کرده و گفته است تصمیمی برای سوار کردن کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های خود ندارد. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه پس از آنکه از زندان آزاد شد از وضع زندان‌های ایران به شدت انتقاد کرد. حمید بقایی همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را به دروغگویی در پرونده بازداشت خود متهم کرد. معاون محمود احمدی نژاد که در میان هوادارانش سخن می‌گفت همچنین حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران را به دریافت رشوه متهم کرد. حمید بقایی ماه گذشته برای دومین بار به اتهام‌های مالی بازداشت شد و روز چهارشنبه به قید وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران هنوز واکنشی به این اتهام‌ها ابراز نکردند. یک نماینده مجلس میگوید تلاش‌ها برای ملاقات با مهدی کروبی بی‌نتیجه بوده و مراقبت پزشکی از میر حسین موسوی نیز مطلوب نیست. در پی بستری شدن مهدی کروبی، یکی از رهبران اعتراضهای 88، شماری از نمایندگان مجلس خواستار ملاقات با او در بیمارستان شده بودند. با این حال محمود صادقی نماینده مجلس روز پنجشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد تلاش نمایندگان برای ملاقات با آقای کروبی تا کنون بی نتیجه بوده است. محمود صادقی در ادامه توییت خود همچنین به نقل از دختر میرحسین موسوی، دیگر رهبر اعتراضهای سال 88، نوشته است مراقبت پزشکی از او نیز مطلوب نیست. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند در آخرین ملاقات خود متوجه نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شدید پدرشان شدند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن 1389 تا کنون بدون محاکمه در بازداشت خانگی به سر بردند. همزمان با 5 مرداد، 37 سال روز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، شهبانو فرح پهلوی پیامی صادر کرده است. او در این پیام با تاکید بر اینکه شاه جز مهر و خدمت به ایران چیز دیگری در سر نداشت، تاکید کرده است که او ایرانیان را شایسته سرآمدی در زمینه فرهنگ و تمدن جهانی می‌دانست. فرح پهلوی آخرین ملکه ایران در ادامه پیام خود با نقل برش‌هایی از کتاب همسرش با عنوان به سوی تمدن بزرگ نوشته است تمدن بزرگ رویایی بود که در سراسر زندگی محمد رضا شاه پهلوی مسیر کار و کوشش او را تعیین می‌کرد. در مقابل نکات مطرح شده در این بیانیه، منتقدان محمد رضا شاه پهلوی او را به سرکوب ناراضیان سیاسی و نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران در پی انقلاب سال 57 پس از 37 سال سلطنت به همراه خانواده خود به ترک ایران مجبور شد و در 5 مرداد 59 در 61 سالگی در مصر درگذشت. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در فیسبوکش نوشت که به دنبال اخراج شبکه خبری الجزیره از اسرائیل است. آقای نتانیاهو این شبکه تلویزیونی را متهم کرد که در حال دامن زدن به خشونت‌ها در اسرائیل است. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
نخست وزیر اسرائیل می‌گوید که می‌خواهد الجزیره را از کشورش اخراج کند، اما گویا اجرای این خواسته تا اینجا برایش ممکن نبوده. بنیامین نتانیاهو در ساعات پایانی روز چهارشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت: من بارها از ارگانهای قضایی درخواست کردم که دفاتر الجزیره را در اورشلیم ببندند. اگر به دلیل برداشت‌های حقوقی این کار شدنی نیست، من می‌روم به دنبال تصویب لوایح قانونی ضروری برای اخراج الجزیره از اسرائیل. پایان نقل قول. نخست وزیر اسرائیل در همین پست فیسبوکی شبکه تلویزیونی الجزیره را متهم کرده که به خشونت‌ها در اطراف کوه معبد در بیت المقدس دامن می‌زند. دولت اسرائیل بارها الجزیره را به جانبداری از فلسطینیان در پوشش‌های خبری‌اش متهم کرده است. شبکه الجزیره هنوز به موضع‌گیری جدید آقای نتانیاهو واکنشی نشان نداده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سخنگوی نخست وزیری اسرائیل نیز حاضر نشده به این پست آقای نتانیاهو واکنش نشان دهد. در چند روز اخیر و در پی تدابیر تازه امنیتی در بیت المقدس، اعتراض‌های خشونت‌باری در این شهر رخ داده است. این اعتراض‌ها از زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی اسرائیلی تصمیم گرفتند در ورودی‌های منطقه حرم شریف یا کوه معبد دستگاه‌های فلزیاب نصب کنند. تنش نمازگزاران مسلمان و نیروهای اسرائیلی به رغم جمع‌آوری این دستگاه‌ها همچنان ادامه دارد. منطقه حرم شریف همان جایی است که برخی اماکن مقدس مسلمانان مانند مسجد الاقصا و مسجد معروف قبة الصخره در کنار اماکن مقدس یهودیان و مسیحیان در آن قرار دارد. از زمان آغاز تنش‌های اخیر مسلمانان از ورود به مساجد خودداری کردند و به نشانه اعتراض در خیابان‌های بیرون از منطقه حرم شریف نماز خواندند. در پی حمله روز 14 ژوئیه که دو پلیس اسرائیلی کشته شدند، نیروهای امنیتی اسرائیلی تصمیم گرفتند که با نصب فلزیاب و همچنین افزایش بازرسی‌ها بر تدابیر امنیتی این منطقه بیفزایند، اما این اقدامات با واکنش منفی فلسطینیان روبرو شد. اظهارات آقای نتانیاهو علیه الجزیره در حالی مطرح می شود که این شبکه تلویزیونی قطری در هفته های اخیر با فشاری فزاینده از سوی کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر نیز روبروست. این چهار کشور ارتباط خود را با قطر قطع کردند و بسته شدن شبکه الجزیره را به عنوان یکی از شروط 13 گانه خود برای از سرگیری روابط تعیین کردند. نصب دستگاه‌های فلزیاب و تنش‌های ناشی از آن موجب شده تا بنیامین نتانیاهو با موجی از انتقاد در کشورش روبرو شود. منتقدین آقای نتانیاهو او را به سوء محاسبه متهم کردند. کابینه آقای نتانیاهو دست راستی ترین دولت اسرائیل از زمان تأسیس این کشور تا امروز توصیف شده است. او شخصاً بارها از رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته که رسانه‌ها دستاوردهای دولتش را نادیده می‌گیرند.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. در خبرها هم شنیدید حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران پس از 2 هفته بازداشت شامگاه چهارشنبه با وثیقه 20 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و با بیگناه خواندن خود در اظهاراتی تند درباره دستگاه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را به دروغگویی متهم کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او روز چهارشنبه با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. وثیقه‌ای که به گفته وکیل مدافع حمید بقایی و نزدیکان او توسط هواداران مردمی محمود احمدی نژاد تأمین شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 25 تیر ماه یعنی 1 هفته پس از بازداشت حمید بقایی در نشست خبری خود درباره بازداشت او گفته بود که آقای بقایی در رابطه با اتهام تبانی در معاملات دولتی و اختلاس بازداشت شده است. اما حمیدرضا بقایی در نخستین اظهارات خود پس از آزادیش در ویدئویی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفت:
هیچ غلطی هم نمیتونم بکنم. امروز آقای موسوی تو جلسه بود به پرسی بازی پرس شستم گذاشته باشه. تقریبا 20 روز اعتصاب قضا کردم به خاطر ظلم، چون قوه قضاییه به من ظلم کرد. از فردا امروز تمام اتهاماتی رو که زده منتشر میکنم. به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنیم. از همینجا اعلام میکنم همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش تو هر چی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اژه‌ای برای خودش کرده میاد تو تلویزیون اینجوری علکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اژه‌ای باید خیلی سوالا رو جواب بده.
غلام حسین محسنی اژه‌ای هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده، اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات با رد سخنان حمید بقایی اعلام کرد که این ادعاها کذب است و او با اتهامات جدید مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان حملات حمید بقایی به قوه قضاییه را اینطور ارزیابی می‌کند.
عملکرد آقای بقایی پیرو همه عملکردهای گذشته طیف آقای احمدی نژاد هست که در مواقع اینچنینی سعی میکنن به صورت تهاجمی وارد بشن به جای اینکه بخوان دفاع بکنن. صحبت‌های آقای بقایی هم در همین راستاست. ایشون میخوان تاکید بکنن که هیچ تخلفی نداشتن و قوه قضاییه به دلایل سیاسی بازداشت شدن. یک بخش از صحبت آقای بقایی میتونه درست باشه که مجوز برخورد با ایشون و تیم آقای احمدی نژاد در واقع بعد از درگیری های ایشون با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی صادر شده، اما بخشی که ایشون بر بیگناهی خودشون و تیم آقای احمدی نژاد تاکید دارن متناقض با گزارش هایی هست که در این باره منتشر شده، از جمله چندین گزارش مجلس که بر تخلف های 26 هزار میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد تاکید داره. از جوری پرونده خود آقای احمدی نژاد مفتوح هست و قبلا هم تعدادی از نزدیکان آقای بقایی و آقای مشایی بازداشت شدند.
حمید بقایی علاوه بر حملاتی تند علیه قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده قضایی برادر رئیس جمهوری ایران گفت بازپرس پرونده به او گفته که حسین فریدون برادر حسن روحانی از مدیرعامل سابق بانک ملت 60 میلیارد تومان پول گرفته تا او به این سمت منصوب شود. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان این سخنان را نوعی باجگیری می‌داند.
آقای بقایی می‌خواد پرونده خودش رو با پرونده حسین فریدون گروکشی بکنه، یعنی چون میدونه که عملاً برخورد با حسین فریدون هم تبعات سیاسی زیادی خواهد داشت، به نوعی می‌خواد با این صحبت‌های پرونده خودش رو در مقابل پرونده حسین فریدون قرار بده و بعید نیست که به نوعی پیروی صحبت‌های قبلی اینها بخوان که پرونده خودشون رو با پرونده برادر صادق لاریجانی هم مقایسه بکنن. یعنی یک نوع باج گرفتن هست که باید قوه قضاییه با اطرافیان آقای احمدی نژاد برخورد نکنه، چون اگر بخواد برخورد بکنه به نوعی اونها پرونده های حسین فریدون و یا برادر رئیس قوه قضاییه را هم مطرح میکنه.
حمید بقایی و محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 96 ثبت نام کرده بودند، اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و حالا حمید بقایی در بخشی از سخنانش پس از آزادی درباره انتخابات ریاست جمهوری اینطور گفته:
کاری نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. من میدونیم که زودی هم سرنگون میشه.
اشاره حمید بقایی به انتخابات 29 اردیبهشت امسال است که او نام محمود احمدی نژاد را در برگه رأی خود نوشت. محمود احمدی نژاد طی دو هفته گذشته دو نامه منتشر کرد که در آنها با غیر قانونی خواندن بازداشت معاون اجرایی خود در دوران ریاست جمهوریش، سخنگوی قوه قضاییه را به نشر اکاذیب و تخریب شخصیت حمید بقایی متهم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای هم در واکنش گفته بود که بخش عمده‌ای از نامه محمود احمدی نژاد خلاف واقع و قابل تعقیب است. احسان مهرابی:
آزادی آقای بقایی نشون میده که قوه قضاییه به هر حال به این دلیل که خودش درگیر زد و بندها و بدبستانهای سیاسی است، در برابر فشارهای این چنینی به نوعی نمیتونه خیلی مقاومت بکنه و کماکان مجبور هست به تیم آقای احمدی نژاد باج بده. از سوی دیگه این تیم رو هم الان در فضای سیاسی چندان جدی تصور نمیکنن و احساس نمیکنن که اقدامات این گروه خیلی میتونه مؤثر باشه، چون اگر این احساس را داشتن به صورت جدی تری باشون برخورد میکردن و مثلا پرونده خود آقای احمدی نژاد به جریان میافتاد.
حمید بقایی 18 تیر ماه گذشته راهی زندان شد و به گفته خود او و نزدیکانش تا زمان آزادی، یعنی روز 4 مرداد ماه، در اعتصاب قضا بود. حمید بقایی پیشتر در سال 94 هم به اتهام اختلاس 7 ماه در بازداشت بود.
درباره این گزارش مهتاب وحیدی را هر دیدگاهی که دارید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ما. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.